شرح جمعه توسط استاد مردی کتاب جهاد صفحه 225 جلسه 9 از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس.
لنا نفوسنا ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم على اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاه ترحم قلوب الجاهلين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. انما يجبان مع علم الامر والنهي المعروف والمنكر شرعا لئلا يامر بمنكر او ينهى عن معروف. بحث در شرائط امر بمعروف و نهی از منکر بود. چهار شرط ذکر فرمودند. شرط اول، انسان علم به معروف و منکر داشته باشه. شرط دوم، کسی که میخواد امر به معروف بشه اصرار بر فعل داشته باشه. شرط سوم، امن از ضرر باشه. امر به معروف موجب ضرر جانی یا مالی یا ارضی نباشه. این سه شرط خاصیتشون این است که اگر یکی از شرایط، یکی از این سه شرط نبود، امر به معروف و نهی از منکر حرام می شود، اصلا جائز نیست. شرط چهارم، احتمال تأثیر است. احتمال بده سخنش اثر داره. خوب دقت کنید، نه یقین به تأثیر یا ظن به تأثیر، صرف احتمال تأثیر. پس بنابراین اگر 80%، 90% گمان داشت که گفتش اثر نداره، 10% احتمال تأثیر میداد، باز باید امر به معروف بنماید. چون مشکلی ایجاد نمیشه، یه حرفی میزنه، سخنی میگه، یا سخنش تأثیر داره فبها، یا تأثیر نداره، خب این واجبشو انجام داده، وظیفهش ساقط شد. پس بنابراین قول بعضی از علما که فرمودند باید ظن به تأثیر داشته باشه، صحیح نیست. یا بعضی دیگه گفتن ظن به عدم تأثیر که داشت حکم ساقط، یعنی 80% که گمان داشت اثر نداره حکم ساقطه. نخیر، 1% که احتمال تأثیر بده حکم وجود باقی خواهد بود. اما در شرط قبلی که ضرر باشه، ملاک احتمال نیست، ملاک ظن به ضرر است. همیقدر ظن به ضرر داشت حکم ساقطه. این چهار شرط، شرایط امر به معروف و نهی از منکر. مطلب بعدی، مراتب امر به معروف و نهی از منکر است. هفت مرتبه برای امر به معروف و نهی از منکر علما قائل شدند. حالا عبارت رو بخونیم که اون هفت مرتبه رو همه رو با هم توضیح بدیم، مطلب مکمل نباشه. و انما یجدان مع علم الامر و الناهی المعروف و المنکر شرعن. وارد شرایط امر به معروف و نهی از منکر میشن. چهار شرط داره، همانا واجبن این دو با علم آمر و ناهی معروف و منکر را شرعن، شرعن بدونن چه چیزی معروفه چه چیزی منکره. لعلا یعمر به منکرن او ینها عن معروفه، تا اینکه این مسئله پیش نیاد کسی امر کند به یک منکری یا نهی کند از یک کار معروفی، این مشکل پیش نیاد. عرض کنم که حالا زمانی ما برای یک سفر تحقیقاتی رفتیم ترکیه. در ترکیه حدود 11 میلیون علوی داره، یه عقاید مخصوصی دارن و مسائل مخصوصه، شهر مهمی دارن و تو شهر اینا رفته بودیم و با اینا صحبت میکردیم و تو منزل یکی از آیون مشغول نماز بودیم، وضو گرفتیم و نماز خوندیم و این 7-8 نفرشون جمع شدن و هی نگاه میکردن و بعد از نماز هم دور ما رو گرفتن با شدت و حدت. به چی نماز خوندی؟ شما شیعه علی نیست که نماز میکنی؟ برای چی گفتن شیعه علی که نیاز بی حرفا نداره دیگه، نماز و روزه و حج و ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، یک ضربت علی از عبادت جن و انس بالاتره. روز قیامت همی ضربت رو تقسیم میکنه بین همه دوستداراش، ثوابشو به همه میده، همه وارد بهش میشن. نماز و روزه و یرفا چیه؟ چرا این کارا رو میکنی؟ چون خودشون طایفه ای هستن که هیچ عملی رو انجام نمیدن، نماز نمیکنن، روزه نمیگیرن، اعمال دین رو، فقط محبت علی ابن ابی طالب، لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار، فقط همین رو دارن. دو بعد محبت حضرت علی میگن محبت حضرت ما رو به بهشت. اینا امر به معروف میکردن، ما رو نهی از منکر میکردن. بودن چه نماز بکنید؟ نماز نکنید. نماز یعنی چه؟ شما شیعه علی نیستید. خب حالا اینجا علم به معروف و منکر باید باشه و کسی امر به منکر و نهی از معروف نکنید. میفرماین ما که گفتیم مراد علم، مرادمون از علم اعم از علم و زن هستی، شامل دلیل زنی هم می شود، چون انسان همه جا که علم به حکم شرعی نداره، اگه خبر واحدی دال بر حکم شرعی شد انسان زن به حکم شرعی داره، یا مقلدین که به فتوای مجتهد عمل می کنن زن به حکم شرعی دارن. کسی زن به حکم شرعی هم داشته باشه کافیه، می تونه امر به معروف و نهی از منکر بنماید. مراد از این علم اعم از علم و زن است. و المراد بالعلم هنا المعنى الاعم، مراد به علم در اینجا معنای اعم است، شامل زن هم می شود. لیشمل الدلیل الزنی المنصوب علیه شرعا، تا اینکه شامل بشود دلیل زنی را که نصب شده بر اون فرد شرعا. اون دلیل زنی میخواد خبر واحد باشه، میخواد فتوای عرض کنم که مفتی و مجتهد باشه، که اینا دلیل زنی هست. یک شرط. شرط دوم، و اصرار الفاعل عن التارک، این که فاعل منکر یا تارک معروف اصرار داشته باشه، یعنی پشیمان نشده باشه. فلو علم منه الاقلاع و الندم سقط الوجود، اگر علم پیدا کردیم از این فرد، از این عرض کنم فاعل و تارک، اقلاع یعنی ریشکن کردن عمل زشت رو، از اون جدا شده و ندم پشیمان از عمل زشت شده، اینجا سقط الوجود، وجوب امر به معروف و نهی از منکر ساقط میشه. بل حرامه، بلکه کار حرامی هم هستش. حالا فرض کنید یک آقای یک بار نماز صبحش قضا شده، خب ما میدونیم یقینم داریم پشیمون شده، بنده خدا توبه کرده، حالا هر جا میرسه بهش بگیم آقا دیگه نماز صبح قضا نشه، دیگه این کار نکنید، خب این حرامه، این موجب عرض کنم که ایزاء برادر دینی هست، آبروی کسی رو بردن هست و اینا همه داخل در حرام میشه. وقتف المصنف فی دروس و جماعتون فی سقوطه به ظهور امارت ندم، میفرمایند مرحوم مصنف در کتاب دروس و گروهی از علما فرمودن لازم نیست شما یقین به پشیمانی داشته باشید، همینقدر علائم پشیمانی ظاهر بشه کافیه. اکتفا نموده مصنف در کتاب دروس و جماعتی در سقوط امر به معروف و نهی از منکر به ظهور اماره ندم، علامت پشیمانی هم مقدمات پشیمانی هم که معلوم شد دیگه خلاصه امر به معروف لازم نیستش. شرط سوم بل امن من از ضرره، این که انسان ایمن از ضرر باشه، علی المباشره بر خودش کسی که امر به معروف میکنه، او علی بعض المؤمنین، یا ایمن باشه بر بعضی از مسلمانان نفسن یا مالن و یا ارزن. فرض بفرمایید که کسی یقین داره یا احتمال قوی میده اگر امر به معروف و نهی از منکر بکنه به نمیدونم بچهش، به زنش، کسی خدایی نکرده عرض کنم مثلا سوری رو مرتکب بشه، مثلا بچهش رو اذیت کنه، برادرش رو اذیت کنه، قومخیش رو اذیت بکنه، اینجا امر به معروف لازم نیستش. پس بنابراین ایمن از ضرر باشه بر مباشر کسی که خودش امر به معروف میکنه، یا بر بعضی از مسلمان نفسن یا مالن یا ارزن. فبدونی یحرم ایضا علی الاقوا، پس بدون این امن از ضرر امر به معروف و نهی از منکر حرام است بنابر قول اقوا. شرط چهارم و تجویز و تأثیر، این که احتمال بدهد تأثیر را، اگر 5% احتمال تأثیر داد امر به معروف واجب میشه. به ان لا یکون تأثیر ممتنعا، به این که تأثیر ممتنع و محال نباشه، بل ممکنن، بلکه تأثیر ممکن باشه، امکان تأثیر باشه، به حسب ما یظهر له من حاله، به حسب ظاهر حال شما احتمال بدید که حرفتون اثر میذاره. و هازا یقتضی الوجوب، این که فرمودن احتمال تأثیر، این اقتضای وجوب امر به معروف میکنه، مالم یعلم عدم التأثیر، تا وقتی که انسان علم به عدم التأثیر نداره، اگر یقین کردید حرفتون مؤثر نیست لازم نیست چیزی بگید، اما اگر به این درجه نرسیده بین ظن عدمه، ولو گمان داشتید عدم تأثیر را 80% احتمال میدادید اثر نداره، ولی بازم امر به معروف لازمه. چرا؟ لأن تجویزه، به خاطر اینکه احتمال وجود دارد و قائم است با ظن به عدم، شما 90% احتمال عدم تأثیر میدید، گمان به عدم تأثیر دارید، خب 10% که احتمال تأثیر هستش، همون 10% کافیه، به خاطر اینکه تجویز یعنی احتمال قائم وجود داره با ظن به عدم. و هو حسنون شهید ثانی میفرماید این حرف حرف خوبیست، اذ لا یترتب على فعله ضرر، زیرا مترتب نمیشود بر فعل امر به معروف ضرری. فإن نجع، پس اگر ناجح شد، نجعه یعنی نجحه، اگه پیروز شد، اگر امر به معروفش تأثیر داشت فخوبه، و الا فقط ادلا فرزه، و الا اگه تأثیر نداشت و واجب خودش انجام داده دیگه، وظیفش بوده گفته تمام. از الفرزه انتفاع از ضرر، زیرا فرض اینه که ضرر منتفی خواهد بود. ولی می فرماین وکتفا بعض الاصحاب فی سقوطی به ذنب العدم، بعضی از اصحاب اکتفا نمودن در سقوط امر به معروف به ذن عدم تأثیر. بعضی از اصحاب فرمودن همینقدر که 80% احتمال دادید اثر نداره امر به معروف ساقطه، اون 20% احتمال اعتنا نکن، ذن به عدم تأثیر داشتی امر به معروف لازم نیست. فلیس بجیدین، این حرف خوبی نیست. قول جید به تعبیر شهید ثانی اینه که اگر احتمال تأثیرم دادی باید حرفتو بزنی، 5% احتمال تأثیر دادی باید امر معروف داشته باشی، و هازا به خلاف شرط سابق. این تأثیر به خلاف شرط سابق است که امن از ضرر باشه. فإنه یکفی فی سقوطی ظنه، پس به درستی که کافی است در سقوط اون شرط سابق، در سقوط اون امر به معروف و نهی از منکر، ظن به اون، عرض کنم به حضور شما، ضرر، ظن به اون شرط سابق، همینقدر که شما احتمال قوی دادی ضرر داره، دیگه ساقط میشه امر به معروف. لأن الضرر المسبق للتحرز منه، به خاطر اینکه در باب ضرر همیشه ظن به ضرر حکم رو از بین میبره، مسقط حکم است. به خاطر اینکه ظنی که مجوز سقوط امر به معروف است، ظنی که مجوز دوری جستن از اون امر به معروف است، یک بی فیه ظنو، کافی است در این ضرر مسبق ظن اون ضرر. همینقدر شما ظن به ضرر داشتی، دیگه امر به معروف وجوبش ثابت میشه. و معذالکه می فرماین با این که عرض کنم که یقین داشتی که، یا با این که احتمال قوی می دادی که تأثیر نداره، با این که یقین داشتی تأثیر نداره، فالمرتفع معفق به هاز شرط الوجود، می فرماین با این فرقی که ما بین این شرط و شرط قبلی گفتیم، نکته اینه اون چه که مرتفع می شود با فقد این شرط وجوبه نه جواز. دقت کنید، سه شرط سابق اگه نبودند امر به معروف حرام بود، یعنی اصل جوازش از بین میرفت، ولی این شرط آخر اگه نباشه امر به معروف واجب نیست، جوازش باقی میمونه. فرض بفرمایید شما احتمال قوی میدید امر به معروف ضرر داشته باشه، اینجا حرام امر به معروف کنید، جواز امر به معروف از بین میره، ولی در این احتمال اخیر شما احتمال تأثیر نمیدید، اینجا امر به معروف واجب نیست، نه اینکه جایز نیست، بازم میتونید امر به معروف کنید، اشکالی نداره. لذا میفرمایند سل مرتفع، اون حکمی که رفع میشه با فقد این شرط که اون تأثیر باشه، وجوب امر به معروف است دون جواز امر به معروف. جواز امر به معروف به حال خودش باقی است، شما اثر هم نداشته باشه امر به معروف جایزه، به خلاف سابق، به خلاف شرط سابقی که ضرر باشه. اگر شما ظن قوی به ضرر داشتید، اونجا جواز امر به معروف از بین میره، یعنی اصلا امر به معروف جایز نیست، میشه حرام. ثم يتدرج المباشر بالانكار فيبتدع باظهار الكراهه. مطلب بعدی گفته شد مراتب امر به معروف و نهی از منکر است. 7 مرتبه علما برای امر به معروف و نهی از منکر ذکر کرد. مرتبه اول انکار به قلب، به این معنا که انسان وقتی دانست یک عملی حرامه، باید قلباً معتقد باشد به حرمت اون عمل و اینکه کار خلافی است، یا یک عملی واجبه، یقین داشت واجبه، باید قلبن معتقد باشد به وجوب این عمل. خوب دقت کنید، مشهور علما این اعتقاد قلبی رو اولین مرحله امر به معروف و نهی از منکر دانستن، ولی صریح کلام شهید ثانی و ظاهر کلام شهید اول این است که این عمل ربطی به امر بمعروف و نهی از منکر نداره، چون امر بمعروف یعنی دیگران رو وادار کنیم به کار خیر. این اعتقاد قلبی ربطی به دیگران نداره، این مربوط به خود انسان است. لذا می فرمایند ما قبول داریم این اعتقاد قلبی لازمه و مقتضای ایمان این است. اگه شما ایمان به خدا و مولویت مولا دارید، یعنی به احکامش باید معتقد بشید، ولی مسئله ربطی به امر معروف و نهی از منکر نداره. خب یک مرد مرحله بعدی که دیگه شما اینجا را اولین مرحله امر به معروف و نهی از منکر حساب کنید، به تعبیر شهید اظهار کراهت است. شما میبینید کسی حرام مرتکب میشه یا واجب و ترک میکنه، یه جوری بهش بفهمانید که شما ازش ناراضی هستید. سرد باش برخورد کنید، خونش کم برید، رفت و آمد و کم کنید، یه جوری که بفهمه شما ازش ناراحتید. این مرحله اول. مرحله دوم، اگه با این مرحله طرف خلاصه آدم نشود، القول لیه، با گفتار نرم متین و خوب و با آرامش بهش بگید که آقای کارت خلاف نشد، ثم القول الغلیظ، با کلمات درست بهش پرخاش کنید. نشد، ثم الضرب، کتک زدن. پدر میبینه بچهش نماز نمیخونه، وقتی نشد سیلی تو گوشش بزنه. البته اینا مراتب داره برای خودشون دیگه، هر کدوم از اینا باز مراتب ضعیف و شدید داره و علاقه داره. مرحله بعد از ضرب اختلافه، مرحله جرح، آیا میشود انسان کسی رو که کار خلاف میکنه اونقدر بزنه که مجروح بشه، دستشو بشکنه، گردنشو بشکنه، آخر این جایزه یا نه؟ اختلاف. ثم القتل، آیا میشه به خاطر انجام فعل حرام از باب امر به معروف انسان کسی رو بکشه یا نه؟ اینجا سه خوب بعضی از علما فرمودن امر به معروف اگه منجر به جرح و قتل شد دیگه درست نیست. بعضی از علما فرمودن در هر دو مورد درسته، منجر به جرح هم بشه قتل هم بشه اشکال نداره. شهید ثانی قائل به تفصیل، منجر به جرح بشه اشکال نداره، میشه امر معروف، ولی منجر به قتل بشه دیگه جایز نیست. چرا؟ چون یکی از شرایط امر به معروف احتمال تأثیر بود، اینکه شما بگی یا کتک بزنی و بعد ثمره داشته باشه، اثر داشته باشه. خب اگه طرف رو کشتی دیگه احتمال تأثیر یعنی چه؟ احتمال تأثیری وجود نداره. لذا فقط در امر به معروف و نهی از منکر قتل جایز نخواهد بود. پس در قتل چیکار کنیم؟ مسئله قتل مربوط به امام است. امام باید نظر بده جایز یک کسی رو برای کار حرامی بکشن یا نه. خب حالا این دیگه بحثیه، ایشون متعرضش نمیشن، اینا انشالله در تو خونه مبارزه ها رو عرض میکنیم که انشالله از رو تحریر از فردا دوستان ما مسائل امر معروف و نهی از منکر رو خلاصه گیری کنیم، چند دقیقه بیان اینجا ما استفاده کنیم، مقایسه کنیم بین حرفای مرحوم شهید و حرفای متأخرین، ببینیم تفاوت ها کجاست و حرفا در کجاست. بارتون اینجا ثم يتدرج المباشر في الانكار، سپس مباشر یعنی کسی که میخواد امر به معروف و نهی از منکر کنه درجه درجه رو میپیماید در باب انکار، یعنی مرتبه مرتبه داره انکار کردن. مرتبه اول که انکار به قلب باشه او رو زارن شهید اول هم به عنوان مرتبه اول قبول ندارن، او رو به عنوان یک واجد و مستقل قبول دارن، لذا بعد بهش اشاره میکنن، او کنار بعد بهش میرسیم، از اون مرتبه دوم شروع میکنن. و یتدع به اظهار الکراهه، ابتدا میکنن به اظهار کراهت، اول اظهار کراهت، یعنی یه شکلی به اون میفهمانه که از این کارش بدش میاد و اعراض میکند از کسی که مرتکب این عمل شده. متدرجن فیه عیزه، در همین اعراض کردنم درجه درجه رو میپیماید. خود اعراض کردن با درجات مختلفی داره، اگر رفت آمد داره کم میکنه کم میکنه تا وقتی رفت آمد چه قطع کنه مثلا، فین مراتب او کثیره، مراتب زیاده. ثم القول اللینو، سپس گفتار نرم، ان لم ینجع الاعراض، اگر اعراض کردن نافع نباشه، اگر دید اعراض کردن نافع نیست گفتار لین داشته باشه، واقعا زبان خوش و لحن ملایم به طرف بفهمانه که این کار درست نیست و خلافه، باز زبان خوش باشه. وقتی گفتم یک آقای امان چیزش خیلی خوبی هم از در همین مشهد، خیلی جوان متدینی هستش، جوان دانشجویش، ما با یه آقا آشنا شدیم و ایره خیلی متمایل به مسجد کردیم و میامد مسجد و چند وقت بعد دیدیم نخیر، باز خبری نیست و چنین و چنان، گفتیم مسجد نمیده، خیلی عصبانی ناراحته دیگه، من بیزار شدم چنج. گفتیم چی شده؟ گفتیم که آقا ما یه روزنامه گرفتیم زمان دیگر اواخر زمان طاووس، یه روزنامه گرفتیم زیر بغلمون، آمدیم تو مسجد و خب هنوز نماز جماعت نبود، ما یه روزنامه رو باز کردیم شروع کردیم روزنامه رو مطالعه کردیم،
رتبه یک آقای پیر مرد محاسن سفیدی از صف اول بلند شد، نگاهی به ما کرد و دست ما رو گرفت بدون اینکه هیچی بگه. شروع کرد کشون کشون از در مسجد ما رو انداخت بیرون، گفت ای کافر نمیدونم از خدا بیخبر، برو گم شو دوباره تو مسجد روزنامه نخوری هیچی. میگفت ما کفشمون رو زیر بغلمون گرفتیم آمدیم از مسجد بیرون. خلاصه باید قول لین باشه، نه به این شکل. ابتدا هم خب اگر این کار خلاف واقعا تذکر درست حسابی آقا با زبان خوش خلاصه، نه این که به این شکل در خود بشه که گاهی خودش کار حرامیه. ثم القول لین ان لم ينجع الاعراض ثم الغلیظ، بله سپس قول غلیظ ان لم يؤثر اللين، اگر حرف نرم و ملایم تاثیر نداشته باشه بعد سخن درشت و غلیظ. متدرجا فی الغلیظ ایضا، در سخن درشت هم باز درجه رو رعایت کنه، ابتدا کمتر نشو بیشتر و هاکذا. ثم الضرب ان لم يؤثر الكلام الغلیظ مطلقا، بعد نوبت به ضرب و کتک میرسه اگر تاثیر نکنه کلام غلیظ مطلقا، یعنی به هیچ وجهش دیگه سخن غلیظ به هیچ جور سخن درشت تأثیر نداشته باشه، نوبت به کتک میرسه. باز و یتدرج فی الضرب ایضاً، باز عرض کنم مراحل رو رعایت میکنه در ضرب، همچنین علی حسب ما تقتضیه المصلحه، جوری که مصلحت مقتضی مسئله است، و یناسب مقام الفعل، جوری که با مقام اون فعل مناسبه. خب کارهای حرام هم درجاتی داره، یک نوع حرام هست درجه ضعیفه، ضرب باید مطابق با او باشه، یک نوع حرام کار مهمی است، دیگران هم یاد میگیرن موجب اشاعه فحشا میشه، خب باز عمل باید شدیدتر باشه و هاکذا. به حیث و یکون الغرض و تحصیل الغرض، به جوری که واقعا غرض تحصیل غرض باشه، یعنی غرض از ضرب این باشه که اثر داشته باشه و امر به معروف حاصل بشه. در همین هم لفت تدرج الى الجرح و القتل، در این که آیا این تدرج به جرح و قتلم سرایت میکنه، حیث لا یؤثر الضرب ولا غیره من المراتب، وقتی که ضرب و غیر ضرب از مراتب قبلی تأثیر نداشت، اینجا قولان احدهما الجواز، اینجا ما گفتیم سه قوله، دو قول نیست، احدهما الجواز، یکی از این دو قول جوازه، هم جرح هم قتل جایزه. ذهب الیه المرتضی، سید مرتضی قائل به این قول شده، و تبعه العلامه فی کثیر من کتبه، مرحوم علامه در بسیاری از کتبش قائل به این قول شده. لعموم الاوامر، به خاطر اینکه اوامر امر به معروف و نهی از منکر عامه، میفرماید امر به معروف کنید مطلقا، منجر به ضرب بشه، جرح بشه یا قتل بشه. و هو یتم فی الجرح دون القتل، این قول دوم و قول شهید ثانی، میفرماید این اطلاق اوامر تمام میشه در جرح دون قتل. در باب جرح ما قبول داریم اوامر شاملش میشه، اما در باب قتل نه. لفوات معنى الامر و نهی معه، چون معنای امر و نهی با اون قتل عرض کنم که فوت می شود، اصلا دیگه معنا نداره، در اونجا امر و نهی معنا نداره، وقتی طرف رو می کشه دیگه امر به معروف یعنی چه؟ وادار کنه او رو به کار معروف یعنی چه؟ وادار کنه او رو که از کار بد دوری به جوی یعنی چه؟ او رو کش دیگه او تموم شده است. از الغرض ارتکاب المعمور، زیرا غرض اینه که مرتکب معمور بشه و ترک کند منهی رو، و شرط بود تجویز و تأثیر، شرط این ارتکاب معمور و ترک منهی احتمال تأثیره، و هما منتفیان معه، و اون عرض کنم که ارتکاب معمور و ترک منهی منتفیان با اون قدر، وقتی طرف کشته شد دیگه بعد چطور معروف رو انجام بده منکر رو ترک کنه، این نخواهد بود دیگه. در تقرب فی دروس تفویض هما الى الامام، شهید اول در کتاب دروس فرموده است که جرح و قتل رو تفویض میکنیم به امام، و هو حسن فی القتل خاصتا. شهید ثانی میفرمایند این قول در قتل خوبه، بگیم قتل مربوط به امامه، ولی جرح اشکال نداره، اطلاق ادله شامل جرح میشود. و یجب الانکار بالقلب، اون مرتبه اول رو که ما عرض کردیم اینجا در پایان متعرض میشن، واجب است انکار به قلب. انکار به قلب یعنی چه؟ و هو ان یوجد فیه اراده المعروف، این که در قلب پیدا بشه اراده معروف، انسان اعتقاد داشته باشه به کار معروف، و کراهت المنکر، انسان کار بد رو کار حرام رو قلبن ازش بیزار باشه، علی کل حاله هر جور که باشه، یعنی چه امر معروف زبانی ممکن باشه ممکن نباشه، در هر حالی این مسئله باید باشه، سواء اجتماعت شرایط املا، چه شرایط امر به معروف جمع باشه یا جمع نباشه، و سواء امر او نها به غیره من المراتب ام لا، چه و چه امر کند یا نهی کند به غیر این انکار قلبی از مراتب امر به معروف و نهی از منکر یا نه. چرا؟ لان الانکار القلبی به هذا المعنا من مقتضی ایمان، چون انکار قلبی به این معنا مقتضی ایمانه. اصلا اعتقاد به وحدانیت خدا و مولویت مولا اینه که انسان بگه عوامر و نواهی مولا رو قلبا میپذیرم. بلا تلحقه مفسده، از این طرف این مسئله ضرر و مفسده این نداره، ملحق نمیشه و دورا مفسده و ضرری. انسان قلبا وقتی به یک امری معتقد باشه کسی هم نمیدونه، نه منجر به ضرر میشه نه به مفسده نه هیچی. و مع ذلك با این که این مسئله واجبه، اما لا یدخل فی قسمه الامر و النهی، داخل در دو قسم امر معروف و نهی از منکر نمیشه. یعنی این از مراتب امر معروف و نهی از منکر نیست. به انما هو حکم، این خودش یک حکم مخصوصی است که یختص و اختصاص دارد به من اطلع، به کسی که علم داشته باشد. الا ما یخالف الشرع، علم داره که چیزی مخالف با شریعته، یقین داره فلان چیز حرامه، خب این رو معتقد باشه به حرمتش. یقین داره مسئله آخر واجبه، خب اینجا علم داره واجبه، اینجا معتقد باشه به وجودش. به ایجاد الواجب علیه من الاعتقاد فی ذلک، به این که عرض کنم که ایجاد نماید واجب رو بر خودش، اون چی که واجبه بر خودش چیه؟ من الاعتقاد فی ذلک، به این که عقیده داره این مسئله داشته باشه، اعتقاد داشته باشه هذا الشیء واجبون و ذاک حرام. فقط تجوز کثیر من الاصحاب، بسیاری از اصحاب مجازگویی کردن فی جعلهم هذا القسم من مراتب الامر و النهی، که این قسم رو از مراتب امر به معروف و نهی از منکر دانستن. این خودش یه واجب مستقلی است، ربطی به امر به معروف و نهی از منکر نداره. و یجوز للفقهاء حال الغیبه اقامه الحدود مع الامن من الضرر. در پایان بحث به مناسبت اشاره می‌فرمایند به بعضی از وظایف فقها در حال غیبت. می‌فرمایند در فقیه جایز است در حال غیبت حدود شرعی رو اقامه کنه. کسی شراب خورده شلاقش بزنه، زنا کرده حد درش شده و ها کرده، اما با یک قید، مع الامن من الضرر، با یک امن از ضرر داشته باشه، مبسوط الید باشه فقیه، و الا اگه ضرری متوجهش میشه این مسئله لازم نیست. نکته دوم، جایز است فقیه حکومت و قضاوت کنه بین مردم، مردم در اختلافاتشون به فقیه مراجعه کنه، فقیه هم حکومت و قضاوت کنه. فقیه یعنی چه؟ می فرماین فقیه یعنی مؤمن عادل مجتهد، مؤمن عادلی که عارف باشد به احکام الله من الأدلة التفصیلية، احکام الله رو بداند با ادله تفصیلیه، یعنی مجتهد باشه. البته اینجا بین علما یه اختلاف هست که حاکم و قاضی باید مجتهد باشه، آیا مجتهد متجزی است یا مجتهد مطلق؟
بعضی از علما میفرمایند اصلا تجزی در اجتهاد ممکن نیست. فقیهی در یک باب مجتهد باشه و در ابواب دیگه مجتهد نباشه، این اصلا ممکن نیست. ولی مشهور علما قائلند تجزی در اجتهاد ممکن است. خب بنابراین اگه تجزی در اجتهاد ممکن باشه، پس اگر فقیهی در رابطه با مسائل قضاوت مجتهد بود، میتونه قاضی باشه، میتونه حکم کنه و هیچ اشکالی هم در حکمش نمیدونست. مثل این که بیشتر نمیدستیم عبارت بخونیم. و یجوز للفقها حال الغیبه اقامت الحدود، جایز است برای فقها در حال غیبت اقامه حدود، حدود شرعی رو اقامه کنن، مع الامن من الضرر، با این که ایمن از ضرر باشن بر خودشون و غیر خودشون از مسلمان ها. و کذا یجوز لهم الحکم بین الناس، همچنین جایز فقها بین مردم حکم کنن، قاضی بشن. به اثبات الحقوق بالبینه و الیمین و غیره، ما حقوق مردم رو اثبات کنن با بینه و یمین و غیر از این دو که خب بحثش خواهد آمد. مع اتصافهم به صفات المفتی، با اینکه فقیه متصف به صفات مفتی باشه، یعنی صفات مجتهد رو داشته باشه. صفات مفتی چیه؟ وهی الایمان و العداله، مؤمن باشه، عادل باشه و همچنین و بشناسد احکام شرعی فرعی را به دلیل تفصیلی، یعنی مجتهد باشه. بعد عطف تفسیری میکنن بل قدرت علی رد الفروع من الاحکام الى الاصول، و قدرت داشته باشه بر رد احکام فرعی به اصول و قواعد، هر حکم فرعی رو از اصول و قواعد به دست بیاره، یعنی همون مجتهد باشه. بل قواعد الکلیه، قواعد کلیه که یه ادله الاحکام، که این قواعد کلیه ادله احکام هست. میفرماین این جمله دوم عطف تفسیری است، رد فروع به اصول. لذا میفرماین و معرفت الحکم به دلیل یغنی عن هذا، اولا ایشون فرمودن حکم رو با دلیل بدانه، همون عنوان از این عنوان دوم رد فروع به اصول مغنی است، بی نیاز میکنه ما را. و شناخت حکم به دلیل، فقیه حکم رو به توسط دلیل بشناسد، یغنی عن هذا، بی نیاز میکنه ما را از این، عرض کنم قید دوم که رد فروع به اصول باشد. لاستلزامه ذلک، چون متلزم این معرفت حکم به دلیل همین رد فروع رو به اصول، کسی که احکام رو به توسط دلیل بشناسد، یعنی میتوند فروع رو به اصول رد کنه، حکم فرع رو از اصل به دست بیاره. و ذکره تأکیدون، ذکرش هم تأکید. حالا علم به احکام داشته باشه، یا مراد از احکام تمام احکام شرعی است اگر بگیم مجتهد مطلقه، یا مراد احکام قضاوته اگر بگیم مجتهد متجزی است. و المراد به احکام العموم، مراد به احکام عموم احکامه، به معنی تهیئ علم معرفت ها به دلیل، به این معنا که مهیا باشد برای شناخت احکام به سبب دلیل، یعنی مهیا باشد، یعنی قدرت بر استنباط جمیع الاحکام داشته باشد. این لم نجوز تجزی الاجتهاد، اگر ما ممکن ندانیم تجزی اجتهاد را، پس مراد از احکام عموم احکام شرعی است اگر تجزی در اجتهاد ممکن نباشه. اول احکام المتعلقه تو، یا نه بگیم مراد از احکام خصوص احکامی است که در مقام رفع اختلاف لازمه، یا مراد از احکام احکامی است که تعلق دارد به اون چه که نیاز دارد به اون حکم، که اون حکم بیان از فتوا و حکم است، در مقام فتوا و حکم به چی نیاز داره، به هر چی نیاز داره همونا رو فقط بدونه. این جبتنا، اگر جایز دانستیم تجزی در اجتهاد را. و مذهب المصنف جوازه، مذهب مصنف جواز تجزی در اجتهاد است و هو قویه، این مذهب هم مذهب قویه است که تجزی در اجتهاد درسته. پس بنابراین اگر تجزی در اجتهاد درست باشه، اگر مجتهدی فقط قوانین باب قضاوت رو اجتهادن میدانست، میتونه قاضی باشه، نیاز نداره مجتهد علی الاطلاق بوده باشد. یجب علی الناس الترافع الیهم سیأتی ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.